بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لعن الله القرآن على الغافلين. بعد از آنی که حجیت خبر از نظری که اختیار شد معتبر بود و کفایت میکرد در اثبات حجیت، سیره مفصلا بحث شد، اما برخی از بزرگان قائلند این که ما از طرق ادله مذکوره که تمسک به آیات و روایات و سیره و همچنین حکم عقل حجیت خصوص خبر واحد را نمیتوانیم ثابت کنیم، که در بین قدما قائل به این قول زیاد بودن، در متأخرین هم بعضی قائلن، لذا اینها راه دیگری را در پیش گرفتن و اون اعتبار مطلق زن در صورت انسداد باب علم و علمی. خب واضح است یکی از چیزهایی که مفید زن نست خبر واحد است. اگر ما به طور کلی مطلق زن را معتبر کردیم و معتبر دانستیم، قهرن مصادیق او که یکی از اونها، یعنی مصادیق اون چه که مفید زن است که یکی از اونها خبر واحد است، حجیت او هم ثابت می شود. و این غیر از تمسک به وجوه عقلیه ثلاثه ای بود که در رابطه با خصوص حجیت خبر بود. این وجوهی که ذکر می شود اختصاص به خبر واحد ندارند، خواه اون چه که مفید زن باشد خبر واحد باشد یا غیر او، همه اون چه که مفید زنند داخل می شوند در این وجوه، الا مواردی که دلیل خاص بر عدم اعتبار او داشته باشی، مثل زن حاصل از قیاس مثلا امثال او، اینا خارج می شوند. و الا بر اساس این وجوه هر چیزی که در فرض انسداد باب علم و علمی برای ما مفید زن باشد معتبر است. این دلیل ابتداعاً به عنوان کلی دلیل واحد است، اما وجوه متعددی دارد. صاحب کفایه هم به این وجوه در حقیقت چهار وجه هست، به این وجوه چهارگانه اشاره می کند و اینها را مورد نقد و اشکال قرار داده است. یکی از وجوهی که در کفایه هم آمده است و مفصل هم هست، ما حسرش عرض می کنیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه هم به این وجوه اشاره کردن. وجه اول که تمسک شده است برای حجیت مطلق زن، این وجه هست که متشکل از یک صغرا و کبرایی است. صغرای این وجه این است که گفتن اگر ما نسبت به تکلیفی ون پیدا بکنیم، اهم از این که تکلیف وجوبی باشد یا تحریمی، این زن به تکلیف ملازم است با زن به ضرر بر مخالفت او. دفع ضرر مزنون لازم است، پس بنابراین عمل بر طبق این زن لازم خواهد شد. پس صغرا این است که هر جا ما زن به تکلیف پیدا کردیم، این زن به تکلیف ما ملازم است با زن به ضرر. این ملازمه را باید ما ثابت کنیم که هر جا زن به تکلیف بود، زن به ضرر هم همزمان هست. کبرای کلی این است که ضرر مزنون لازم و دفع است عقلن، این کبرا، این هم باید ثابت کنیم. بعد نتیجه میگیریم هر جا زن به تکلیف بود چون زن به ضرر بر مخالفت اوست، باید به این زن اعتنا کنیم. سلام علیکم. اما بیان صغرا که چگونه ملازم است بین زن به تکلیف و زن به ضرر بر مخالفت، جهتش این است که تکلیف چه وجوبی باشد چه تحریمی، مخالفت او مستلزم عقوبت است، ولا واجب معنا ندارد واجب باشد. واجب معناش این است که کسی ترک کرد استحقاق عقاب دارد. حرام هم یعنی اگر چیزی است که اگر کسی مرتکب شد مستحق عقوبت است. پس استحقاق عقوبت یک چیزی است که اصلا در حقیقت در باطن تکلیف خابیده است. پس ظن به تکلیف ملازم با ظن به عقوبت است. و مفسده، مفسده رو اینجا باید جوری معنا کنیم که هم شامل باب واجبات بشود هم محرمات. مفسده عبارت است از مفسده ارتکاب معاصی و مفسده ترک واجبات، که البته تفویت مصلحت است. نه مصلحت ملزمه ترک او مفسده است. این بیان صغراست که دیگه درش حرفی نیست، برای خاطر اینکه اگر بنا باشد در مخالفت تکلیف عقوبتی نباشد، فرق بین تکلیف و اونجایی که تکلیف نیست چیست؟ هیچی. چون شما بگید فعلی مباح است یا مستحب و مکروه، ترکش قطعا یا فعلش قطعا هیچ عقوبتی ندارد. حرام و واجب هم همینجور باشد، در ارتکاب واجب مثل ارتکاب مکروه عقوبت نباشد، خب چه فرقی کرد؟ در فعل واجب با فعل مستحب فرقی نباشد. و حال اون که قطعا این تفاوت هست و اون اینه که در باب واجبی یا حرام اختیار از عبد سلب می شود، به اختیار و اراده او گذاشته نشده است. من اختیار سلب که اینه، یعنی دل بخواهی به قول معروف نیست. اینجوری نیست که اگه خاص انجام بده نخواست انجام نده. حرام هم اینجوری نیست که اگه دلش خواست ترک کند، اگه نخواست نه باید ترک کند، واجب رو باید انجام بدهد. اینجا دیگه دل بخواهی نیست، در مستحب است که میتونه. پس بنابراین در بطن تکلیف این معنا وجود دارد که مخالفتشی استحقاق و عقوبت دارد، و لذا هست که عنوان تکلیف میاد. و اطلاق تکلیف در مستحب و مکروه و در مباح کار حکم نیست، در مستحب و مکروه شاید به مسامحه باشد، چون کلفتی نیست چیزی که انسان مخیر است در ترک او. در مکروه چیزی که انسان مختار است در فعل او چه کلفتی است؟ دقت کردین؟ لذا به این معنا می توانیم بگیم یک مقداری درش در اطلاق عنوان تکلیف مسائل. لذا بعضیا اگر خاطرتان باشد در معالم که بحث احکام می آمد، اونجا یادمه که بعضی می دونن حکم فقط دو تاست، واجب و حرام. ما ادای او را اصلا حکم نمی دانستند. آمد در ذهنتان یا نه؟
مباح اگر حکم باشه
بس احکام میشه. البته بعضی همین ملتزم هم شدن، بعضی همین حرف میزنن. و اما کبرای که دفع ضرر مزنون عقلا لازم است، واضح است که دفع ضرر مزنون به تعبیری که در این وجه اول آمده است، میفهمون ابدا مبتنی بر التزام به حسن و قبح عقلی نیست. چون تارتن این است که ما حسن و قبح عقلی را قبول داریم که مسلک عدلیه است. خب اگر ما به تحسین عقلی و تقبیح عقلی ملتزم باشیم، خب پر واضح است که عقل ضرر ارتکاب ضرر مزنون را قبیح می شمارد، و کسی که مرتکب بشود بلکه نه تنها ضرر مزنون، ضرر محتمل، اگر ضرر محتمل معتنا بهی باشد، عقل ارتکاب فعلی که ملازم است با چنین ضرری را قبیح می شمارد. خب بنابر این مسلک خیلی واضح است که دفع ضرر مزنون بلکه ضرر محتمل لازم است. و اما اگر کسی حسن و قبح عقلی را قبول نداشته باشد، قائل متمسک به این وجه و قائل به این وجه میگه حتی او هم دفع این ضرر را لازم میداند. چرا؟ می‌فرماید اگر کسی منکر حسن و قبح عقلی هم بود، فطرت رو که منکر نیست، منافرت با طبع و ملائمت با طبع را که منکر نیست. شما ملاحظه بفرمایید در رفتار همون جبریه و اشعریون که معتقد به حسن و قبح عقلی نیستند، از اونها در اعمالشان ملاحظه کنید، خیلی چیزها رو ترک میکنن، در معکولاتشان، در مشروباتشان، در غیر ذالک از امور زندگیشان. چرا ترک میکنن؟ چون اونها بر اساس فطرت و وجودی که در این عالم طبیعت دارن، اون چی که منافر با طبعشان هست ازش پرهیز میکنن، اون چی که ملائم با طبعش هست به او رغبت نشان میدن. حالا ضرر از چیزهایی است که با طبع انسان سازگار نیست، منافر است با طبیعت انسان. پس از این باب است که حتی اگر کسی ملتزم به حسن و قبح عقلی نباشد هم باید دفع ضرر مظنون را لازم بداند و میداند. چرا؟ چون ضرر امری است منافر با طبع، کما که نفع چیزی است که ملائم با طبع است. لذا اگر میخواد معامله انجام بدهد، احتمال نفع بدهد، اعتنا میکند. بعد اگه مواجه نشد با منفعت، به او بگن بگه من فکر میکردم منفعت دارد، با اینکه حسن و قبح عقلی رو قبول ندارد. برعکسش اگر جای احتمال ضرر رو میداد در خوراکی و خورد و بعد مریض شد، به او بگن تو با این وجود که میدانست، یعنی ظن به این داشتی که ضرر دارد، چرا ارتکاب مرتکب شدی و خوردی اون غذا را؟ قهرن نمیتوند بگه که من چون حسن و قبح عقلی رو قبول ندارم، یا اصلا چرا همچی حرفی رو به من میزنی؟ میگه با اینکه منافر با طبع بود چرا مرتکب شدی؟ پس معلوم میشود که ضرر، چه ضرر دنیوی باشد چه ضرر اخروی به عنوان عقوبت باشد، چیزیست منافر با طبع انسان، با طبیعت انسان سازش ندارد. پس بنا انالغازا دفع او واجب و لازم است، ولو حسن و قبح عقلی را قبول نداشته باشیم. این خلاصه وجه اولی است که صاحب کفایه مفصل در کفایه آوردن. ما حاصلش همین به جمله بود. خب اگر ما این صغرا را در مورد بحث خودمان مسلم دانستیم، چون تکلیف همراه است با زن به تکلیف همراه است با زن به ضرر بر مخالفت تکلیف، تکلیف مزنون اگر مخالفت بشود، عقاب استحقاق و عقوبت او هم مزنون است. هزا اولا صغرا. زن به ضرر هم عقلا لازم شد، چه حسن و قبح عقلی را قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، چون در فرض قبول نداشتن به هر حال منافر با عقل، با طبع که هست. عقل میگوید چون قائل منکر حسن و قبح عقلی، نمیگد ما اصلا عقل نداریم و عقل رو قبول نداریم، دقت دارید؟ یه حرف نمیزنن، میگن ما عقل چیزی را به عنوان حسن یا به عنوان قبح درک نمی کند. الحسن ما حسنه الله تعالی، القبیح ما قبحه الله تعالی، قبح الله وجوهه هم. اینه. پس بنابراین الاخازا این معنا رو منکر نیستن. اگر خب در اینجا تکلیف مظنون هست یا نه؟ تکلیف مظنون فرض دیگه. پس بنابراین این زنی که پیدا شد از ناحیه خبر، همین مقدار برای او حکم مخالفت با حکم الهی را به طور وان برای او ثابت میکنند. پس این تکلیف به عنوان اون چیزی که حق تعالی درباره او آورده است به حسب وان ثابت میشد برایش، پس مخالفتش باز میشه مستند کنند. این نمیخواد بگه من درک میکنم حسن شعرا یا قبح شعرا، ولی فرض اینه که تکلیف از نای خبر آمده. اگر تکلیف از نای خبر آمده است و ظن به صدور او ما پیدا کردیم، پس قهرن بالملازمه ظن به این داریم که حکم الهی در حق ما ثابت شده باشد، و ظن به حکم الهی ملازم است با استحقاق و عقوبت بر مخالفت. پس بنابراین این صغرا و این کبرا رو که کنار هم قرار بدیم، نتیجه در محل بحث این می شود که باید ما به ظن به حکم اعتنا کنیم و ظن به حکم باید رعایت بشود، که اگر مخالفت بشود ظن به حکم، این مخالفت استحقاق و عقوبت می آورد ظنن، و دفع عقوبت لازم است عقلن، و مخالفت عقل نباید بکنیم. صاحب کفای رضوان الله علیه جوابی در اینجا دادن و بزرگان بر ایشان اعتراض کردند در بین متأخرین. جواب صاحب کفایی این است که رفتن روی کبرای این قیاس، به صغرا زیاد کاری ندارن، یعنی این که ظن به حکم ملازم است با ظن به عقوبت بر مخالفت را کنه او قبول دارد، ولی این که دفع ضرر مظنون لازم باشد ولو به حکم عقل، ولو ما منکر تحسین و تقبیح عقلیه این باشیم، این درش حرف دارد. حاصل اشکالی که صاحب کفایه دارن این است که در رابطه با صغرا اشکال را مسلم می دانن. تعبیرشان این است که در متن کفایه دارن و ثواب و فل جوابه و من و صغرا، صغرا را ممنوع می دانن. ظن به ضرر ملازم نیست، ظن به حکم ملازم نیست با ظن به ضرر. چرا؟ چون ضرر یا ضرر اخروی است یا ضرر دنیوی. تکلیف واضح است که ضرر اخروی که مراد عقوبت است، این یک احتمال. ضرر دنیوی هم مفسده و تفویت مصلحت، چون بنابر مسلک حق احکام تابع ملاکات واقعیه و نفس الامریه اند. اگر حکم تابع ملاک است که موجود است در واقع و نفس الامر، اون واقع و نفس الامر با علم جهل ما تغییر پیدا نمی کند. ما بدانیم یا ندانیم مفسده نفس الامریه اشیا مواجه ما می شود یا مفسده مصلحت نفس الامریه. اگه فرض کنیم برای سیب خواصی جعل شده است تکوینن، کسی بداند سیب چی است یا فکر کند سیب مثلا هلو هست، این همون خواص سیب گیرش میاد، نه اینکه بگه چون من به علم به اینکه این هلو هست خوردم این مثلا منافع سیب گیرش نیاد، نه. یا بالعکس اگه کسی نداند شراب است و بنوشد حکم تکلیفی ندارد، اما حرف این است که حکم وضعی که عبارت باشد از فساد عقل و غیر ذالک از ضررهایی که در او هست، اینا دیگه مبتلا می شود به این ضرر، اونا دیگه تابع علم و جهل نیست. بله استحقاق و عقوبت است که تابع علم و جهل است. حالا اگر مراد از این ضرری که در صغرا آمده است که ظن به تکلیف ملازم است با ظن به ضرر، اگر ضرر به معنای عقوبت که ضرر اخرویه باشد، واضح است که این ضرر اخروی که عقوبت است بر ارتکاب بر مخالفت تکلیف واقعی بار نمی شود، بلکه یک قید دارد و اون عبارت است تکلیف واقعی معلوم او ما فی حکم المعلوم. اگه تکلیف واقعی معلوم باشد برای شما، بله مخالفتش استحقاق و عقوبت دارد. اگر دلیل معتبر و حجت معتبری بر او قائم شده باشد، مخالفتش عقوبت دارد، استحقاق و عقوبت میاد. اما در محل بحث ما، اول بحث است، ما فرض این است که علم نداریم، دلیل معتبری هم نداریم، از کجا میتونیم بگیم؟ صرف این که شاید مطابق واقع باشد، ما میگیم اگر شاید چی؟ اون مطابق واقع هم باشد اصلا، ما همین فرض رو میگیریم. باز چون نمیداند در این صورت نمیتوانیم بگیم استحقاق عقوبت میاد. چرا؟ چون صرف مصادف شدن با واقع کافی نیست در استحقاق عقوبت. مصادفتی مستحق استحقاق عقوبت می آورد که اون مصادفت همراه باشد با علم مرتکب یا ما فی حکم العلم. اگر نبداند و حجت معتبرم ندارد، وجهی ندارد که بگیم استحقاق عقوبت بیاد. این نسبت به ضرر به معنای عقوبت. اما ضرر به معنای ابتلاء به مفسده نفس الامریه یا تفویت مصلحت واقعیه، اینم ضرره. میگیم ضرر دنیوی اوغلا خیلی اوقات مرتکبشن میشون، ضرر معلوم تا چه برسد به ضرر مظنون و محتمل. این دلیلی نداریم که در مزار دنیویه انسان دفعش حتما لازم باشد. بحث منافرت با عقل و با طبع و منازمتش را در بیان دیگری که لازم است عرض می کنیم. بعد در ادامه کلام صاحب کفایه مطلبی را آوردند و اون این است که در رابطه با کبرا در حقیقت این بیان را فرمودند و اون اینه که می‌فرمایند ما بر فرض تسلیم به تعبیر بنده صغرا را در اینجا قبول کنیم، ولی فرزن، ولی کبرا مورد قبول نیست. این مؤثر چند صفحه کفایه است که تلخیص کردم عرض می‌کنم که معطل نشیم. و نقلش هم فقط به خاطر این است که چون بزرگان اشکال دارن بر فرمایش ایشان، از این جهت چاره‌ای نیست که اول فرمایش ایشان را عرض بکنیم. بر فرض تسلیم به تعبیر بنده که ما صغرا را قبول کنیم، این که شما گفتید عقلن دفع ضرری که به اصطلاح در مخالفت تکلیف است لازم است، این را کجا ما میتوانیم به گردن عقل بگذاریم؟ عقل استقلالن حکم به عقاب بر ارتکاب یا عدم عقاب در فرض مخالفت، یعنی همون گونه که عقل استقلالاً حکم به تنجز تکلیف به صرف ظن نمی کند، نمی گه تکلیف منجز شد ولو تکلیف مظنون باشد مگر دلیل علم یا علمی وجود داشته باشد. اگر علم و علمی نبود، عقل نمیگه شما اگر تکلیفی را ون پیدا کردین پس تکلیف در حق شما منجز است. چرا؟ چون مکرر گفته شده است علم است که منجز است، زن منجز نیست. کذالک عقل استقلالا نمیتواند دل حکم کند به اصطلاح به عقوبت در فرض مخالفت. و شما مستقلن عقل را در اینجا به عنوان حاکم به استحقاق عقوبت در فرض مخالفت دانستین. عقل آقا در باب تکلیف مظنون به هیچ یک از دو طرف تنجیز و تعذیر از یک طرف و استحقاق عقوبت در طرف دیگر حکم ندارد. عقل اینجا ساکته، راه به سوی او راه میگه مسدود است. عقل جایی حکم میکند که معلوم باشد یا حجت معتبره باشد باز میدان هست، ولی جایی که نه علم داریم نه حجت معتبره، آیا صرف ون به حکم کفایت میکند برای حکم عقل به این که پس این تکلیف و حکم منجزون؟ خیر. کفایت میکند به این که عقل بگوید اگر مخالفت کردی استحقاق و عقوبت دارید؟ خیر. چرا؟ که انهو صاحب کفایه میگوید چون عقل زن را کافی و وافی برای تنجیز نمیبیند پس حکم منجزی ندارید. اگر حکم منجز نداشتین ارتکاب عمل بر طبق اون حکم استحقاق ثواب نمی آورد و حالا اونش مهم نیست، اما مخالفت با چنین حکمی که منجز نیست استحقاق عقوبت ندارد. کبرا رو ببینید چجوری منکر می شوند، بیان دقیقه و اون اینه که می فرمایند ما در اینجا سوال می کنیم آیا صرف این که تکلیفی ممنون شد به ون غیر معتبر، چون هنوز اعتبار ثابت نشده، در اینجا آیا همین وجود زن کافی است برای تنجیز چنین تکلیفی؟ فهم خیر، این کفایت نمی کند برای تنجیز تکلیف.
احتمال ضرر
هست؟ احتمال باشد، این احتمال منجز است. ها؟ آقا علم است که منجز ذاتی است، احتمال منجز نیست. لذا عرض کردم آقا در امور دنیوی ضرر، حتی ضرر، چون ضرر اخروی، این مطلب باید دقت کنید، ضرر اخروی تابع صرف مصادفت با واقع نیست که به تاریکی تیری بزند و بخوره خلاصه به هدف، یعنی فعلی را انجام بدهد که نمیداند حرام است، حجتاً بر حرمت ندارد ولی واقعا حرام باشد، این که ندانسته، حجت هم که نداشته، استحقاق عقوبت می آورد. خیر، یعنی به تعبیری بعضی خواستن این رو ارجاع بدن به مسئله قبح عقاب بلا بیان. اینجا بیان به معنای علم یا علمی وجود ندارد، پس صرف احتمال منجز نیست. احتمال مکرر در اصول بزرگان میگن احتمال منجز نیست، ونم از نظر عدم اعتبار این احتمالی که میگیم میخواد به عنوان ون باشد، به عنوان شک به من اخص باشد، یا به عنوان وهم باشد، هیچ کدوم اینها منجز نیستند. آقا
همین که بیان به معنای علم باشه آقا،
بله علم
باشه، حدیث روایت که نداریم
آقا، اون ذاتیست، اصلا حدیث نمیخواد، اون ذاتیه، علم اعتبار و حجیتی ذاتی، اصلا جعلی نیست. علم یعنی ظهور و انکشاف. شارع طرق معتبره ای که آوردن به خاطر اینکه این طرق چون یقین آور نیستند، شارع تعب ما رو متعبد می کند که ما لیس به منزلت العلم را معامله کن به نحوی که با علم معامله می کنیم. اینه. پس بنابراین آقا احتمال چه به صورت ون باشد، چه به صورت شک باشد، چه به صورت وهم باشد، منجز نیست. صاحب کفایه به تعبیر بنده وقتی میفرمایند که تکلیف منجز نداریم، ارتکاب تکلیف غیر منجز مخالفتش استحقاق عقاب ندارد. حرف دو چهار تاست دیگه، واضح هم است. پس بنابراین لحاظ آب صاحب کفایه بعد از منع صغرا و تنزل از این که صغرا را بپذیریم، فهم کبرا هم مخدوشه است و خلاصه کلامش نبینه، چون با وان تکلیف منجز نمی شود و تکلیف منجز نداشتن یعنی مخالفت با چنین تکلیفی ولو به حسب واقع باشد اما منجز نیست در حق شما، چون منجز نیست مخالفتش استحقاق عقوبت ندارد. پس کبرای شما که گفتین اگر ظن به ضرر باشد دفع ضرر مظنون لازم است، دفع ضرر مظنونی که دفع ضرر منجز که عبارت است از ضرر معلوم یا فی ما فی حکم المعلوم، اون لازم است، اما دفع مطلق دفع ضرر مظنون به کلیت ثابت نیست. چرا؟ چون تا زمانی که دلیل خاص بر اعتبار اون زن نداشته باشیم نمیتوانیم معامله معلوم را با او داشته باشیم. پس ضرر مظنون به ما و به مظنونون دفع او لازم نیست. چرا؟ چون در چنین فرضی تکلیف منجز نداریم. این خلاصه کلامی است که ایشان داره.
البته شهید
ایشان دلیلشون چیه؟ ما دلیل
حق و طاعت بحث میکنه، میگه که چون مولوی خداوند مولا از خاطر خالقیتش و مالکیتش و حق و طاعت ازامه داره.
نه اینو استحسانات آقا دلیل میخواد. پس بنابراین لحاظا ما نمیتوانیم با استحسانات نمیشه آجی کرد. ولیکن مرحوم محقق اصفهانی که کلام برهانی است، طریقه ما آقا طریقه مرحوم شیخ رضوان الله علیه است و ایشان اساساً کلام را بر اساس برهان بیان می‌کنند و این مهمه. در اینجا ایشان می‌فرمان آقا تارتن اصلاً نیازی به کبرای عقلی نداریم. و علا تقدیر آخر ما نیازی به کبرای عقلی داریم، اونم در خصوص باب تحسین و تقویه عقلی. پس در یک صورت حتی پارا از طریقه این مستدل هم بیشتر و جلوتر رفتن، چون مستدل به این وجه اول میگفت که ما نه تنها احتیاج به حسن و قبح عقلی نداریم، بلکه همین مقدار که مسئله ملائمت با طبع و منافرت با طبع که طبق فطرت است را بپذیریم، این کفایت میکند برای حکم عقل. مرحوم عاشق میفهمد علا تقدیره، حتی به همین حرف هم لازم نیست و اصلا نیازی به این کبرای کلی و عقلی نیست. و علا تقدیر آخر ما احتیاج داریم به این کبرا، اونم در محدوده خصوص تقویه و تحسین عقلی. بیان این رو ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.